أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رحمة صلى على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امشب انشالله اگر موفق بشین بحثی که چند مدت طول کشید پیرامون بلا جمع جورش بکنیم. آخرین مطلبی که عرض کردم خدمتون این بود که در روایت وارد شده که اگر مبتلای رو دیدید که به بلای دوچار شده بود و شما به اون بلا دوچار نشده بودید، این دعا رو سه مرتبه بخونید که الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعله، یعنی خدا رو شکر که من رو عافیت بخشید از اون چه که تو رو بهش مبتلا کرد. عرض کردیم که وقتی صحبت بلا میشه معمولا یا آسیب مالی یا آسیب جانی یا برخور آسیب به نزدیکان هستش، همسر انسان، فرزند انسان، دوست انسان، کسی، یا غم‌های بدون علت و یا اضطراب و ترس هست و از این مقوله. وقتی میگیم که یه نفر مبتلا هستش به بلایی و اون موقع اگر دیدید دعا کنید که خدا من شما رو به اون بلا دچار نکرده، معمولا این نوع بلاها در ذهن میاد. اما بلاهایی که بیشتر بلا هستن، مصیبت‌هایی که خیلی فاجعه‌هایی که عمیق هستن، مصیبت‌هایی که عمق بیشتری دارن، معمولا تو ذهن نمیاد. عرض کردیم که این بلاها رو که اگر دقت کرده باشید نوشتیم که در روایت ممکنه در دنیا بر سر افراد بیاد، مخصوصا مؤمنین و مسلمین. بلاهایی هستش که بیشتر در حرکت انسان از طرف دنیا، از دنیا به آخرت، در قسمت دنیا میاد. یعنی اون مقیاسی که کشیدم خدمتون، اون نمودار تو اون قسمت میاد بیشتر این بلاها. با توجه به اینکه دیدگاه قرآن و اسلام انسان رو یک موجود ابدی میبینه که شروعش از به اصطلاح تولدش هست و تا ابدیت ادامه پیدا خواهد کرد و هرگز از بین نخواهد رفت، تعریف بلا برای افرادی که معتقد به این حرکت هستند با تعریف بلا برای کسایی که معتقد نیستند و یا معتقد هستند در این اعتقاد در عمل کمکی به اونها نمیتونه بکنه در زندگیشون فرق میکنه. افرادی که خودشون رو با این مقیاس تعریف میکنن، یعنی میگن که انسان یعنی مجموعه دنیا و آخرتش با این حرکتی که ابدی هست و پایان نداره، مصیبت رو اینطور تعریف میکنن، یعنی چیزی که لطمه میزنه به حیات ابدی اونها، یعنی ابدیت رو از اونها به صورت خوب میگیره و یک ابدیت یا یک زمان طولانی از عذاب رو برای اونها به ارمغان خواهد آورد. این رو مصیبت میدونن. برای کسی که اعتقاد داره که موجود ابدی است، مصیبت یعنی که از دست دادن آخرتش، این میشه مصیبت و ناراحت از این، مشکل هست براش و ازش هم میترسه، ترس به جایی هم هستش. آخرت اگر انسان دچار مشکل بشه، مشکلش هم دردناکش، دردناک بودنش خیلی عمیق هست و هم مدتش طولانی تر هستش. آدم عاقل هم کسی هستش که از خطر همیشه بپرهیزه. تعریفی که یک معتقد از بلا میکنه با تعریفی کسی که معتقد نیست و فقط انسان رو تو این محدوده تفسیر میکنه، یعنی از تولد تا مرگ تفسیر میکنه، تعریفاشون با هم دیگه متفاوت هستش از بلا. کسی که فقط خودش رو از تولد تا مرگ میبینه، یعنی کور هست نسبت به این قسمت از وجود خودش، این قسمت اعظم از حرکت خودش، وقتی از بلا از او سوال بکنی میگه خب بلا عبارت است از آسیب مالی یا آسیب جانی یا انسان کسی از دست بده یا دچار غم بشه یا اضطراب و ترس داشته باشه. کلن در جمع او ضربه به دنیا یا ضربه به حیوانیت برای او مصیبت یعنی این. تعریفش از بلا و مصیبت این هستش. اما گفتیم برای کسی که درست به خودش نگاه میکنه، کور نیست، دقیق نگاه میکنه به خودش، مصیبت یعنی که به این انسان لطمه بخوره با این مقیاس. یعنی انسان با مقیاس چی؟ ابدی. به اون لطمه وقتی بخوره میشه مصیبت برای اون شخص. لذا تعریف ها فرق میکنه. پس این که ما دعا کنیم که خدایا اگر مثلا فلان کس به فلان بلا دوچار شده، الحمدلله که ما دوچار نشدیم، باید فقط اینها رو نبینیم، بلکه از این بلاها مهمتر بلای فکری است، مشکلات روحی هستش، بیماری های اعتقادی هست، بیماری های قلبی هستش، اونها بسیار خطرناکتر هستن چون اثرش بیشتر میمونه. در نسبت از دنیا به آخرت خدمتون عرض کردم، وقتی رابطه از دنیا به آخرت مساویس باشه، حرکت از رحم مادر به دنیا، اگر از رحم مادر به دنیا یک بیماری بیاد با خودش، یعنی جنین با خودش بیاره، در دنیا ده ها برابر از عمر جنینی خودش معطل میشه تا این رو درمان بکنه. بیماری که انسان از دنیا به آخرت میاره همینطور استش. در روایت داریم چه بسا شخص به خاطر یک گناه 100 سال معذب باشه اونجا، به خاطر یک گناه خودش. خب این گناهه، حالا اخلاق تازه نیست، اگه خورب بشه که دیگه خیلی کار سخت‌تر خواهد شد. لذا مصیبت یعنی که انسان در حرکت از دنیا به آخرتش شرایط زیستی ابدی رو با خودش نبره. میخواد تو ابدیت زندگی کنه دیگه. آخرت گفتیم مساوی با چی هستش؟ ابدیت دیگه. الاخرتو ابدون، آخرت همیشگی است، علی علیه السلام فرمود. همونطور که مصیبت برای یک جنین هستش که وقتی از رحم مادر میخواد به دنیا متولد بشه، شرایط زیست دنیایی رو با خودش نیاره، مثلا چشم نیاره، گوش نیاره، دست و پای سالم نیاره، بدن سالم نیاره، و تا مادری که در دنیا هست به خاطر نقصی که از اینجا با خودش آورده در رنج هست، برای یک انسانی که در دنیا زندگی میکنه مصیبت واقعی هستش که وقتی از دنیا انتقال به آخرت پیدا میکنه، شرایط حیات ابدی رو با خودش نبرده باشه. این مصیبت هستش. پس تعریفش فرق میکنه از مصیبت. فقط یه آدم عاقل، یه آدمی که خودشو درست میبینه، مصیبت رو در اینها خلاصه نمیکنه، مصیبت رو باید بعد عمیق‌تری میبینه. بذار در روایت خدمتتون مفصل عرض کردم، اینها رو هم توضیح دادم، که مثلا اعظم المصائب الجهل، بزرگترین مصیبت نادانی است. انسان خودشو نشناسه و درست نفهمه کی هستش و چه مسئولیتی در این دنیا داره، برای چی خلق شده و چه وظایفی به عهده او هستش. این بود. یا گفتیم که از مصیبت‌های مهم این هستش که آخرت انسان فراموش بکنه، یعنی خودشو ناقص ببینه. این خیلی مصیبت بزرگی هستش، چون اگه کسی خود آخرت رو ندید، ابدیت رو ندید، خودشو درست ندید، هرگز تلاشی هم برای تامین ابدیتش نخواهد کرد، چون او فقط دنیا رو میبینه دیگه. وقتی من تا در مرگ میبینم، تمام تلاشم این هستش که دنیای آبادی داشته باشه. اینها تقسیم میشن، بعضی کاملا منکر ابدیت هستن، بعضی هم نه واقعا مسلمانن، تو اعتقادشون بگه معادی هست، قیامتی هست، قبول میکنن، اما عملا کاری برای اون طرف انجام نمیدن، یعنی به فکر روحشون نیستن. گفتیم تولد سالم از رحم مادر به دنیا چیو میطلبه؟ یک بدن سالم رو میطلبه. یعنی ملاک تولد سالم از رحم مادر به دنیا چیه؟ داشتن بدن سالمه. اما ملاک تولد سالم از دنیا به آخرت داشتن روح سالم هست، نه بدن سالم، نه بدن خوشگل، نه بدن قوی، بلکه روح قوی. لذا کسی که در تمام مدتی که زندگی میکنن کاری با معنویات و روحیات خودشون ندارن، هر آشکالی رو میریزن تو روحشون، با هر قضای فاسد روحانی و معنوی تماس میگیرن، اینها تولد سالم و آخرت نخواهند داشت، چون به هر حال قضای ناقص خورده، قضای فاسد خورده، قضای فاسد روحانی. خب روح شکل میگیره دیگه، اینطوری وقتی شکل گرفت مشکل درمانش هم اون موقع و تلاش بیشتر زیادی باید بکنیم تا اون مشکل رو حل بکنیم. پس کسایی که اصلا فکر آخرتشون نیستن، فکر تغذیه روحشون نیستن و معنویتشون نیستن، اینها تولد خوبی به آخرت نخواهند داشت. یه صلوات خط بکنیم. اللهم صل على محمد. هست یادم خدمتون یه دعای دیگه هم هستش، دعا از امام صادق علیه السلام هستش. میفرماید که وقتی شخصی رو دیدید که او مبتلا هستش و تو نعمت هستی، اینطوری دعا کن که اللهم انی لا اسخر ولا افخر ولكن احمدك على عظیم نعمك خود نعمك علیه. خدایا من مسخره نمی کنم این شخصی که دچار شده، یعنی هرگز ای آدم عاقل وقتی کسی مبتلا شده به این بیماری ها، به این مشکلات، به این بلاها، در نظرش هیچ موقع اون شخص مبتلا حقیر نیست، یک دیوانه، هیچ وقت حقیر نیستش. همونطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصی رو دیدن که مردم دورش جمع شدن و مسخرهش میکنن، گفت فرمود که این کی هستش؟ گفتن آقا این دیوانه است. حضرت فرمود که این دیوانه نیست، این بیماره. دیوانه کسی است که آخرتش رو از دست بده. لذا هیچ وقت انسان نمیتونه نسبت به حتی یک کسی که این چنین هست تمسخر که اصلا درست نیستش انجام میده، یا اینکه خودشو بهتر از او حتی حساب بکنه، معلوم نیستش. زمانی ما میتونیم بگیم که سعادتمند هستیم یا خوشبخت هستیم که اون طرف معلوم شده باشه. لذا علی علیه السلام میفرماید سعادت و شقاوت، خوشبختی و بدبختی بعد از مرگ معلوم میشه. میفرماید بعد از، حدیثی داره حضرت میفرماید سعادت و بدبختی بعد از عرضه شدن به خدا معلوم میشه، یعنی وقتی اون ور با معیار سنجیدن ما رو، اون موقع معلوم میشه. همونطور که تولد یه بچه کی معلوم میشه که این زایمان موفق بوده، تولد موفق بوده؟ وقتی به دنیا بیاد. وقتی به دنیا اومد نتیجه معلوم شد، وقتی میتونیم بگیم که آقا این تولد، دیدیم بدن رو، میتونیم بگیم که چیه این تولد و یا زایمان، بارداری سالم بوده یا سالم نبوده، موفق بوده موفق نبوده. لذا خوشبختی و بدبختی به اینجا معلوم نمیشه، به این که انسان آیا اون کیفیتی که باید برای روح خودش تهیه کنه برای حیات ابدیش تهیه کرده یا تهیه نکرده. اگه تهیه نکرده باشه بدبخت هستش، برای تو دنیا هم خیلی خوش بهش میگذره. اضافه فرمود خدای من نه مسخره میکنم این شخصو و نه افتخار میکنم به خودم مثلا که حالا من اینجوری نیستم، اینجوری هم نیستش، بلکه شکر میکنم تو رو بر نعمتهای عظیمی که به من دادی. از خودم نمیبینم که حالا من دارم و یکی نداره، یا من عقلم سالم این دیوانه شده، من این مشکل ندارم اون داره. نه مسخره میکنم، نه شخص برای من کوچیش به نظر میاد، تحقیر میشه، نه خودم بزرگ میدونم و نه افتخار میکنم، فخری هستش به این نعمتی که دارم، بلکه تو رو شکر میکنم که خدای تو به من دادی، راحت بوده است ناحیه تو. این بس مفصلم بود، لازم بود که این گریزهای مهم رو بزنیم. تمام شد، وارد قسمت‌های بعدی میشیم، سعی میکنیم اینها رو زیاد روش معطل نمونیم. یه صلوات خط بخونیم. فرمود که این قسمت راجع به این هستش که اگر بلایی که سر اشخاص میاد تو هم درش دخالت داری، یعنی تو هم به هر حال یک سهلنگاری کردی، یک تقصیری کردی در بلایی که سر افراد اومده، وظیفت حالا چی هستش وقتی این بلا سر اشخاص اومده؟ میفهمد من کنت سببا فی بلای وجب علیک تلطف فی علاجدائه. حضرت علی علیه السلام میفهمد هر کس که تو سبب شدی در بلای او، باعث بلای او شدی، واجب است بر تو که تلاش بکنی که مشکلش چی بشه، حل بشه، نه اینکه وقتی سبب شدی، علت شدی، خودتو بکشی کنار. نه، حالا که تو دست داشتی و حالا که در اثر، حالا یا اشتباه، کوتاهی، سهل‌انگاری، به هر عنوانی، به هر حال یا عمد، به هر حال نقشی در فشاری که به او اومده، در سختی که او بهش دچار شده داشتی، لاغل لطفی کن و وظیفت هستش. وجب علیک تلطف فی علاج دائه، میفرماید واجبه به تو تلاش بکنی در علاج درد او، محرومیت او، این فشاری که به اومده، وظیفت هستش که این کار رو بکنی، خودتو نباید کنار بکشی.
و در روایت دیگه راجع به کسایی که افراد مبتلا رو میبینن و به خاطر ابتلایشون اینها رو مورد ملامت قرار میدن که تو چقدر بدبختی، تو چرا بیچاره هستی، چرا اینجوری هستی، و مورد سرزنش قرار میدن افراد مبتلا رو. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك ويبتليك باب افعال بگیریم يبتليك. میفرماید که شماتت رو نسبت به برادرت ظاهر نکن، یعنی چه برادرت رو به خاطر اینکه به بلای دوچار شده، به مشکلی دوچار شده، سرمورد سرزنش قرار نده. چرا؟ تو سرش نزن، بهش فشار روحی نیار. میفرماید که چه بسا خداوند او رو مورد لطفش قرار بده و تو دوچار بشی، این کار رو نکن. هر کس از نظر اخلاق کار صحیحی نیست. یه سری مصائبی بود که اون در اون قسمت قبلی میخواستم خدمتتون عرض کنم، الان متاسفانه معذور هستم. میخواستم فقط عرض کنم که مصائب دیگری به صورت مصائب واقعی، یکی از گفتم مصائب واقعی یکیش این هستش که آدم جهل داشته باشه، انسان عبادتش رو از دست بده، انسان با بیماری روحی منتقل به آخرت بشه، انسان شرایط زیست حیات ابدی رو تعیین نکرده باشه. اینا مصائب واقعی است برای فرد. فرد ازش، فرد عاقل از این مصائب متنفره، بدش میاد و سعی میکنه بهش دوچار نشه، سعی میکنه به هر عنوان کشیده از این مصائب پرهیز بکنه. مصائب دیگری هم هستش که من فعلا معذورم خدمتتون عرض بکنم، اگر آمادگی داشت جلسه من عرض میکردم که مصائب از این بالاتر هم هستش برای افراد. خب ادعا اندل بلا، این هم بحث بعدی ما هستش. سفارش زیادی در قرآن شده و در روایات که هر وقت کسی به مشکلی دوچار میشه پناه ببره به خدا. اصلا یکی از لطفهای بلا همین هستش که انسان وقتی مبتلا میشه ارتباطش با خدا حفظ میشه. یعنی یادتون هستش که گفتیم یکی از اثرات بلا چی هستش؟ مذکر هستش. یعنی بلا انسان رو به چی میندازه؟ به یاد خدا میندازه. یکی از اون لطفای بلا همین هستش که انسان اگه خیلی تو ناز و نعمت بیفته مشغول همون ناز و نعمتاش میشه، یادش میره که خدایی داره و یه حرکتی به سمت ابدیت و آخرت داره، فراموش میکنه. لذا گاهی وقتا خدا با یک ایجاد مشکلاتی او رو یاد اصل خودش میکنه، یاد حرکت خودش میکنه که یه مست نشه. انواع مستی ها هم داریم، مستی علم داریم، مستی ثروت داریم، مستی جوانی داریم، مستی زیبایی داریم، مستی مقام داریم، خیلی مستی های مختلف هست. خدا نکنه کسی به یکی از اینا دوچار بشه و یادش بره که کی هست و چی هست و کجا داره میره و چه مسئولیتی داره و چه رسالتی داره، ارزش واقعی خودش رو فراموش بکنه. و خدا من به وسیله بلا طرف از این خواب خرگوشی بیدار میکنه، از این مستی به هوش میاره، در این مستی نمیذاره که مست بمونه. و این یکی از الطاف خداوند هستش که با ایجاد مشکلاتی شخص رو به اصل خودش متوجه میکنه. فرمودن که هر وقت مبتلا شدید دعا کنید. و در روایت داریم کسی که مبتلا میشه و یادش میره که دعا کنه و از خدا بخواد، این بلاش به طول میکشه. اما اگر یادش بمونه و زود متوجه خدا بشه در این بلا، خدا من مشکلش رو زود برطرف خواهد کرد. یه مطلبی بود که حالا بد نیست تکرار بشه، در قرآن هستش که بعد از اینکه انواع بلاها رو شمرده میفرماید افراد به صلاح مؤمن و صابر کسایی که هستن که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، کسایی که وقتی به مصیبتی دوچار میشن میگویند ما از خداییم به سوی خدا باز میگردیم. سوال شد از برادرها، جواب درستم دادن یکی دو نفر، که چه نقشی داره گفتن انا لله و انا الیه راجعون؟ یعنی اینو بهش میگن استرجاع به این کلمه. یعنی انسان وقتی مصیبت بهش میرسه گفتن انا لله و انا الیه راجعون چه نقشی میتونه داشته باشه؟ که عرض کردم با توجه به مقیاس ابدی، با توجه به حرکت انسان به سمت آخرت و ابدیت خیلی معنا پیدا میکنه. کسی که مصیبت میبینه، مصیبتاش چیه؟ مواردی هست که به کجا لطمه میزنه؟ به دنیاش. وقتی کسی میگه ما از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم، یاد حرکت خودش میفته، یاد مسئولیت خودش میفته، یاد وظیفه خودش میفته، یاد میفته که دنیا، که عمر و زندگی فقط دنیا نیست، یادش میفته که او موجودی نیست که فقط همین عمر دنیایی رو داشته باشه، لذا ابدیت یادش میفته و چه بسا مشکلات اینجا یادش بیفته. لذا وقتی به یاد این مشکلات افتاد، به یاد حرکتش افتاد، به یاد خداوند افتاد که بازگشت به سمت خدا میخواد بکنه و باید بکنه و حتما هم میکنه، این مشکلش برش چی میشه؟ برش تحملش ساده میشه. مثل کسی که شهید وقتی میده یادش میفته که این شهید هم به هر حال هدیه به خداست، به سمت خدا میره و برای این شهید هم بهتره بود که اینطور بمیره. برای من هم که پدر شهید هستم، برادر شهید هستم، مادر شهید هستم، برای من هم این خیر هستش. یعنی گفتن انا لله و انا الیه راجعون انسان متوجه حرکت ابدی خودش میکنه، لذا دید کور نمیکنه، نمیذاره این مشکلی که بهش اومده کورش بکنه و فقط دنیا رو ببینه و بزنه تو سر خودش بگه من بدبخت شدم، با یه مقدار بدهکاری، با یه مقدار مسائل مالی، با یه مقدار بیماری بگه من بیچاره شدم. بیچاره این نیست، بیچاره کسی است که ابدیت خودش از دست بده، بیچاره کسی هستش که شرایط حیات ابدی رو نتونه با خودش ببره، این بیچاره هستش. لذا گفتن انا لله و انا الیه راجعون خیلی در مصائب کمک میکنه. برای همین حضرت فرمود که حضرت صادق علیه السلام فرمود من الهم الاسترجا، کسی که الهام بشه بهش موقع اند المصیبه، موقعی که مصیبت میبینه الهام بشه بهش، یعنی تا مصیبت دید یادش بمونه، که یادش باشه که بگه انا لله و انا الیه راجعون، وجبت له الجنه، بهش برو واجب میشه. یعنی خدا من به خاطر این کلمه که گفت و یادش نرفت که چی هست و چی هست تو این موقع، به جای ناشکری، به جای شکایت از خدا، به جای خدای نکرده بی‌اعتقادی و سوء ظن به خداوند، درست دید پیدا کرد، می‌فهمد بهش برش واجب شد. چون نقش داره کسی که اعتقاد به خدا داره، دقت بفرمایید، اعتقاد به خدا داره ولی دید صحیح به خودش نداره. مثل قالب ما که اعتقاد داریم به خدا قیامت، اما واقعا در زندگی دید صحیح به خودمون نداریم. دقت نمی کنید که ما همونطور که اینجا زیست داریم در ابدیت هم باید زیست بکنیم، اونجا هم نیاز به شرایط زیستی هستش، باید برای اون تلاش بکنیم و فرصت ما همینجا هست. اتفاقا همونطور که رحم جنین فرصتش در کجاست؟ در همون عالم رحم بود، فقط همونجا میتونه تهیه بکنه، اینجا که نمیتونه دست و پا تهیه کنه با خودش. غالب ما که با دید ناقص به خودمون نگاه میکنیم، وقتی یکی از این بلاها سر ما بیاد به خدا بدبین میشیم. در صورتی که خدا با دید صحیح خودش، با همون دیدی که ما رو خلق کرده، داره با ما رفتار میکنه، ولی ما نمیفهمیم این رو، سوء ظن به خدا پیدا میکنیم، شکایت از خدا داریم، بدبین به خدا میشیم، خدا دیگه اون محبوبیتش رو دل ما از دست میده. در صورتی که خوندیم، مدت چند جلسه خوندیم که بلاها هر چه که باشن اولا کفاره گناه هستن، خب گناه های انسان آمرزیده میشه، دیگه به قبر نمیکشه، خب این خیلی خوب هستش. اگه خدا هم برا نازل نکنه و مشکلات ایجاد نشه برای انسان و گناهش تو این دنیا آمرزیده نشه، بمونه برای قبر، بمونه برای قیامت، خب خیلی بدتره. که اولا مشکلات، هر مشکلی که باشه، کفاره هست برای گناهان، ثانیا پاداش آخرتی هست، یعنی غیر از اینکه گناهان انسان آمرزیده میشه، در آخرت خداوند درجات بالاتری میده، به هر کس مشکل بیشتری کشیده باشه درجات بالاتری خواهد داد. تکامل هست، انسان رو قوی میکنه، قدرتمند میکنه در این دنیا. مذکر هستش، او رو به یاد خدا میندازه، به یاد حرکتش میندازه، به یاد توبه میندازه. پس وقتی اینها در همین دنیا لطف هست، چه شکایتی؟ ببینید وقتی میگه کفاره گناه هست، دیده کجای برده؟ دیده
ابدی برده. اگه من قرار باشه فقط تو دنیا زندگی کنم، گناهم بکنم، گناهم آمرزیده بشه با بلا، چه فایده؟ میخوام چی؟ خب نبخ، آمرزیده نشه. خب نشه چی میشه اگه نشه؟ آمرزیده شدن گناه چه فایده داره؟ موقعی که انسان هرکاری به سمت آخرت هم معنا داشته باشه براش. یه صلوات بفرستین میگه بیا جلوتر جا بشه بفهم. ببینید علتهایی رو که برای ابتلاء به بلاها گفتن، اون علتها به من یاد میده که ما باید به خودمون درست نگاه کنیم. وقتی میگه بلا کفاره هست برای گناهان، یعنی چی؟ یه توی ابدیت هم داری، یه سیر ابدی داری. وقتی این پاداش آخرت هست، میگه فقط خودتو اینجا نبین، اگه اینجا زجر میبری اونور پاداش بیشتری داری، اگه اینجا زحمت میگیشی اونور تلافی میشه برات. تکامل رو مطرح میکنه، هم در دنیا هم در آخرت داری بهرهشو میبری. مذکر هست، تذکر، یاد خدا میفتی و بعد شیوه خودتو اصلاح میکنی. هر دلیلی که اووردن برای اینکه گناه بلاها اثرات مثبتی داره، میبینید که این از دلائل ما رو به یاد خود واقعیمون میندازه، به یاد حرکت صحیح و واقعی خودمون میندازه. مارو لذا بد نیستش. یکی از علتهایی که برای بلاها گفتن امتحان هست، که امتحان هم شخص نیاز داره. اولا ما نیاز به در امتحان به خاطر خودخواهی هایی که داریم، اگر امتحان نشیم همیشه فکر میکنیم کارمون درسته. قرآن میفرماید و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیلی ها فکر میکنن کارشون درسته دنیا، حالا چه رنگ لعاب مذهبی داشته باشه چه رنگ لعاب غیر مذهبی، به کار خودش خیلی خوشحال هستش، دلش خوشی که داره چی کار میکنه. کل حزب ما لدیهم فرحون، هر گروهی هر دستی اون کاری که دارن میکنن دلشون خوشه. اما اگه کسی درست به خودش دید داشت و دوچار ضعف شناخت در خودش بود، یعنی میدونست که حرکت ابدی داره اما در عمل در فعل خودش فکر میکرد داره درست عمل میکنه، با امتحان مشخص میشه. مثلا میگه خدای من دوستت دارم، علاقه به دنیا ندارم، علاقه به مرگ دارم، علاقه به ابدیت هم دارم، واقعا تو رو دوست دارم. ادعا زیاد میکنه، به ائمه علیه السلام ادعای محبت زیاد میکنه، اظهار محبت زیاد میکنه، جنگ پیش میاد، ببینه که حاضر است یک قدم برای ائمه برداره، یک قدم برای سید الشهدا برداره، تا دلت بخواد حاضر برای سید الشهدا گریه بکنه، اما که راهش ادامه بده نه، میگه من گریه حاضرم بکنم برات هر چقدر بخوای. گفته بودن بنده خدا نشسته بود پای بالا سر رفیقش، داشت میموت رفیقش از گرسنگی، بعد اینم نون زیادی داشت، بعد داشت گریه میکرد چه مثلا این رفیقش داره میمیره، اومدن گفتن چشه، گفت داره گرسنه داره میمیره، گفتن خب بهش بده بخوره، خب نمیره، گفت نه این حد چقدر گریه بخواد من براش میکنم، اما نون نه، از نون خبری نیست. حالا ما به خودشناسی نیاز داریم، چون اگر ما متوجه نباشیم که از دنیا به آخرت داریم با خودمون بیماری میبریم، ضعف روحی میبریم، خب این گول خوردیم دیگه، متوجه نباشیم. لذا امتحان لطف بزرگی است در حق ما، چرا با بگه بابا الان داری منتقل میشی به اون طرف، داری به خود بیماری میبری، اون بیماری اون وقت ظهور پیدا بکنه به صورت قرنها عذاب ظهور پیدا خواهد کرد. خب این لطف بزرگی است انسان در موارد مختلف امتحان بشه، خودشو بشناسه. چرا؟ چون میخواد خودشو اصلاح بکنه. آدم عاقل عاشق این هست که خودشو اصلاح کنه. آدم عاقل کسی هستش که میخواد بیماری روحی نداشته باشه، از بیماری روحی واقعا تنفر داره، نه اینکه عاشق بیماری روحیشه، نه اینکه وقتی حسود هست، لجباز هست، متکبر هست، ناراحت هم نباشه از اینکه اینها این بیماری ها رو داره. نه، کسی درست میبینه که اینها این بیماری ها اون طرف کار دستش میده و تنفرم داره از اینها و میخوادم که اینها رو شکن کنه تو وجودش. خب یه همچین کسی وقتی امتحان بشه، در موقع امتحان خودشو بشناسه، ضعفاشو بشناسه، این لطف بزرگیش. ثانیاً ما با دیگران هم ارتباط داریم، اصلا ما حرکتون به سمت آخرت خیلی هاش در برخورد با دیگران معنا پیدا میکنه. اگر امتحان نشیم و دیگران هم امتحان نشن، ما دیگران رو هم نمیشناسیم، لذا در تنظیم رابطه باشون اشتباه خواهیم کرد. چه بسا کسای خوب بپنداریم که خوب هستن، خوب دوستداری هستن، خوب مرتبطینی هستن، رابطه باشون برقرار کنیم، آخرتمون از دست بره. شما نگاه کنید قرآن در رابطه با کسایی که یک گروهی که میرن جهنم، تو قیامت اینطوری میگن، میگن که لا یا لیتنی لم یت لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش که من با فلانی رفیق نمیشدم. یعنی علت جهنم رفتن یه عده در قیامت رفقاشون معرفی میکنه خداوند، میگه با بد کسایی رفتار آمد کردم، با کسایی که هی به اینها فراموشی نسبت به اصل خودشون میدادن، هر وقت ارتباط برقرار میکردن فقط همین جای رو یادشون مینداختن، هر وقت میشستن حرف بزنن همش از دنیا بود، همش از مظاهر دنیا بود، همش از خیال و چیزهای سرابی بود، چیزهای واهمه، خونه و ماشین و نمیدونم قیافه و مو و نمیدونم پست و میز و قهرمانی و که اول بشه و که دوم بشه و چنین و چنین هست. یادش میبرد این دوست، نمیذاش که این دوست خودش متوجه حرکت سعی خودش بشه، ارزش های حیوانی به صورت ارزش های واقعی به وجه برای او جلوه میداد، دوچار سراب کرده بود دوستش رو، یعنی نمیتونست به خودش درست نگاه بکنه. خب ما یا یه همسر، چرا اصلا ما یه نفر رو صلاح بدونیم که باش ازدواج بکنیم خوشمون بیاد، در صورتی که اصلا به سلام ما نباشه با ازدواج با این، چون زندگی با این نمیذاره تو درست زندگی بکنی به صورت واقعی. شما تو امتحان فقط متوجه میشی که این چند مرد حلاجه، این اصلا به خودش دید داره. قبلا عرض کردم دوست خوب که خیانت نمیکنه، چرا قرآن میفهمد یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، روزی که انسان از برادرش، از مادرش، از پدرش و از همسر و فرزندانش فرار میکنه، چرا در قیامت فرار هست؟ به خاطر که در دنیا خیانت کردن به هم دیگه، فرار معلول خیانت هستش. یعنی وقتی خیانت بود، وقتی بدهکاری بود، انسان فرار میکنه. وقتی انسان بدهکار نبود، خیانت هم نکرده بود، چه فراری داره از کسی بکنه؟ چه ترسی داره؟ چرا تو قیامت تو دنیا چه صحنه فرار نیست؟ چون دیده اشتباه به هم دیگه هست. چرا تو قیامت صحنه فرار ایجاد میشه؟ چون ارزشای اونجا نمودار میشه، طرف میفهمه که بابا این بابا براش بابا نبوده، این مادر براش مادر نبوده، این رفیق براش رفیق نبوده. حالا میخواد شوخی هم نیست که جهنمه، یه ذره فکر بکنیم بریم جهنم تا وقت دستمون بیاد یعنی چی. حالا اونجا طلب داره، میگه شما منو بدبخت کردی، شما منو بیچاره کردی. چون اونجا فرار هست، تنها کسی که خائن نیست کسی که درست به انسان نگاه بکنه، یعنی در رفتارش با انسان درست ببینه انسان رو و درست هم رفتار بکنه، نه که وقتی رفیقت شد، همسرت شد، باید ارتباط برقرار کرد، تو رفتارش طوری باید رفتار بکنی که به کثافت بندازه انسان رو، به آلودگی بندازه، به فساد بندازه، به غفلت بندازه، به فراموشی. بزرگترین مصیبت برای انسان غفلت هستش، یعنی یادش بره کیه، یعنی خودشو با قاقا و با سراب سرگرم بکنه. خب این امتحان هم چه نعمت بزرگیست، این هم چه نعمت خوبیست، پس ما چرا از خدا شاکی باشیم؟ و تنها کسی از خدا راضی هست و درست به خدا نگاه میکنه، رابطش با خدا خوب است، که اول به خودش درست نگاه بکنه، یعنی خودشو خوب بشناسه، بعد بفهمه که خدا با این دید داره با او رفتار میکنه. خدا هیچ‌وقت ما رو تا اینجا نمیبینه که همیشه ما با ما رفتارش مطابق اینجا باشه. هر وقت دعا کردیم، متاسفانه همینطور از خالبا، وقتی هم دعا میکنیم دعامون محدود، تو همین محدود است، خدا به پول بده، بدهیمو برطرف کن، مریضیمو خوب کن، بدنم چنین و چنان باشه، خدا تو امتحان قبول بشم، خدا این ترس و استراب بریزه، خدا چنین و چنان. کمتر کسی هستی بیاد دعا کنه خدای من آخرت سالمی داشته باشم، خدای من به سمت خودت درست منتقل بکن، خدای من شب اول قبرم راحت باشم، خدای من پامو رو سراب نلرزه. شما در وضو نگاه کنید، وقتی دارید وضو میگیری از اول دعای وضو که شروع میشه همش درخواست های این چنینی هستش. تازه این وضو عملی که دارید انجام میدید، دعاهای اهل بیت رو در ماه مبارک رمضان ببینید، ببینید با دید ابدی برای خودشون دعا میکردن، این دید صحیح داشتن، دعای هم که از خداوند میکردن این دعاهای درستی بود. اللهم بیز وجهی یوم تسود فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه، خدای روی من وقتی آب بریزی برای وضو، خدا روی من رو سفید کن موقعی که همه روها سیاه هستش، و روی من رو سیاه نکن روزی که همه روها روز اون روزی که روزها رویها سفید هست. دست آب میزید به دست راستتون، اللهم اعتنی کتابی به یمینی، خدای نامه اعمال منو به دست راستم بده، به دست چپم نده، و حاسبنی حساب یسیرا، در دعای که دست چپ می‌رسیم، اللهم لا تؤتنی کتابی به شمالی، خدای نامه اعمال منو دست چپ من بده، ولا من وراء ظهری، خدای نامه اعمال من از پشت سر من بده، و با من ساده رفتار کن، قیامت با من سهل بگیری، سخت به من نگیر. خدای به سرتو میکشید، اللهم غشنی به رحمتی که و برکاتی که و عفک، خدای منو غرق عفت و برکاتش و رحم خودت بکن. به پای راستتو میکشید، اللهم ثبتنی، اللهم نه خدای منو ثابت قدم کن روی صراط و پامو نلرزون روی صراط. ببین دعا درست باید بکنید با دید واقعی. رضا فرمود موقعی که مبتلا شدید، حالا بحث به دعا شد، من کشوندم به اینجا این رو، لازم بود که اینو خدمتتون عرض بکنم، چه وقتی میگیم انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ موقع بلا یعنی شاکر نیستیم از خدا موقع دردسر، چون خدا هرگز ظلم نمیکنه، نیازی به ظلم نداره. فی ما اوحى الله الى موسی، یا موسی اتخذنی جنتا للشدائد، میفرماید خداوند در وحی که حضرت موسی علی نبی و علی السلام داشت فرمود که ای موسی، من رو موقعی که به سختی ها دوچار میشی سفر خودت قرار بده، یعنی به من پناه بیار، چون غیر از خدا پناهی نیستش. علی علیه السلام قل عند کل شدت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، میگه هر وقت به شدتی به سختی دچار شدید بگید، زیاد بگید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، که خداوند مشکل شما رو حل کنه. بحث واسه دعا نداریم، بحث دعا بحث خیلی مفصلی هستش. بعضیا فکر میکنن که دعا رو خداوند برای اجابت گذاشته، در حالی که اجابت یکی از پایین ترین اثرات دعا هستش، و دعا اثرات بسیار مهمی داره که اجابت قابل مقایسه نیست اصلا با اون. رأيت ابي عليه السلام في المنام فقال يا بني اذا كنت في شدت فاكثر من ان تقول يا رؤوف يا رحيم. امام رضا علیه السلام فرمود پدرمو در خواب دیدم، به من گفت پسرم وقتی که در شدت بودی زیاد بگو که یا رؤوف یا رحیم، یعنی به رأفت و رحمت خداوند پناه بیار، در شدت ها این ذکر رو بگو که یا رؤوف یا رحیم، تکرار بکن. خب اینم از این بحث خیلی مختصر عرض کردم خدمتتون. صلوات خط بفرمایید. خب دو تا دیگه از اثراتو من فراموش کردم بنویسم اینجا، حالا خودتون نوشید قبل این، حالا برای که بس شب میخواد جمع و جور بشه برای بعضی از برادرها که نبودن. یکی مصلحت هست، بعضی از بلاها به خاطر مصلحت هست که انسان دوچارش میشه، که علی علیه السلام میفرماید رب مرحومن، چه بسیار افرادی که مورد ترحم دیگران هستن به خاطر مشکلاتشون، در حالی که اون مشکل دوای اون شخص هستش. میگه مردم دلسوزی میکنن که مثلا بیچاره اینجوری شده، اما این در واقع داره مداوا میشه، داره بهبود پیدا میکنه. یکم حب لقا هست.
این حب ابدیت، حب لقای خدا
در دعا داریم. حالا این خیلی سنگین هست، ای کاش فرصتی بود که میتونستم اینو توضیح بدم خدمتتون. شما در دروس معرفت نفس برای دوستانی که شرکت میکنن بعد از مباحث تغذیه هستش عرض میکنم. میفهمد کسی که ذکر امام رضا علیه السلام میفهمد کسی خدا رو ذکر خدا رو میکنه، یاد خدا رو میکنه، اما دوست نداره پیش خدا بره، خودشو مسخره کرده. اشتیاق به لقاء خدا نداره، این خودشو مسخره کرده. مگه بعده که ما بخوایم نخوایم پیشش بریم؟ مگه نه این است که کمال مطلق است؟ مگه نه این است که هر کمالی، هر زیبایی، هر قدرتی، هر علمی، هر اون چی که ما تشنش هستیم پیش خداست و ما با رسیدن به خدا به اون آتش دنیای خودمون پایان میدیم؟ چرا ازش بترسیم؟ چرا فرار بکنیم؟ چرا بدمون بیاد از مجاورت با خدا؟ میفهمد بلا حب لقا میاره، یعنی انسان وقتی از یه چیزی خیلی خیر دید به قول معروف، یعنی باش بود و خوش گذشت بهش لذت بود، عادت میکنه بشه. دیگه میترسه ازش سوال بشه. یه کسی با دنیا خوب انس میگیره، بهش خیلی خوش میگذره، اسم مرگ میاد وحشت برش میده، چون داره بهش خوش میگذره و این خوشی هم یادش میبره حرکت واقعیش رو. خودشو با حیوان یکی میگیره، فکر میکنه مثل حیوان آفریده شده که فقط کیف بکنه، مثلا ارزش خودش رو یادش میده، خودش رو سقوط میده تا مرز حیوانیت. این وقتی در دنیا و هر لذتی اونس گرفت، موقع جدا شدن مشکل هستش. لذا میفهمد خدا من برای مؤمن یه کاری میکنه که خیلی هم علاقه پیدا نکنن به خیلی هست، که یادشون نره که کیان و به کجا میرن، از کجا آمدن، در کجا هستن و به کجا میرن، فراموش نکنن. اونی که خیلی بهش خوش میگذره، این طرف قطعا فراموش خواهد کرد، چون مزه داده بهش دیگه، حالا جدا شدنش مشکل است. میفهمد تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. مثلا اگه تعلق نداشته باشه راحت میتونه بمیره. وای بالا کسی که بند باشه دلش موقعی که میخواد تولد پیدا کنه به آخرت، بند باشه این طرف، اون خیلی مشکل داره. چرا؟ چون تو دنیا هر چی بخوای خالص‌تر، ابدیش، بهتر در آخرت هستش. لذا معنا نداره کسی بگه من ابدیت رو دوست ندارم، لقاء خدا رو دوست ندارم، به خاطر اینکه چیزی رو از دست میدم. هرگز چیزی رو از دست نخواهید داد، بلکه به بهترین چیزها خواهید رسید، به هر چیزی که بخوای خواهید رسید، به هر چیزی که حتی آرزوش، حتی فکرش هم نمیتونی بکنی. خیلی از چیزایی که میفهمد برای بندگان صالح هم در بهشت چیزهایی رو آماده کردم که مالا عینون رأت، نه هیچ چشمی دیده، ولا اذن سمعت، و نه هیچ گوشی شنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب هیچ انسانی هم حتی خطور نکرده، یا حتی فکر اون نعمت رو هم به سرشون نمیزنه. من آماده کردم اینها رو برای اون. لذا قطعاً اون سمت بهتر هستش. که کسی بگه من میترسم برم اون طرف، یه بدم میاد از ملاقات خداوند تبارک و تعالی، نعوذ بالله، که مثلا من یه چیزی، یه لذتی، یه کمالی رو اینجا از دست میدم. سلامت خط بفرمایید.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
مطلب بعدی، البلاء علی قدر الایمان. میفرماید که افراد، سوال دارم، خوب دقت کنید که سوال رو بتونید جواب بدید. میفرماید که افراد هر مقدار که ایمانشون قوی تر میشه، شدتشون هم زیادتر میشه، یعنی بلایشون بیشتر میشه، فشار بیشتر بهشون میاد. سال اول، اولا این بلا چه نوع بلایی هستش که به شخص مؤمن هر مقدار ایمانش بیشتر میشه اون بلا میاد؟ ثانیا چرا؟ این چرا به مؤمن وقتی ایمانش زیادتر میشه بلاش هم بیشتر میشه؟ چون این بلاها گفتیم وقتی بلا زیاد در بشه با این اثراتش هستش دیگه، این اثرات هیچ کنون بعد نبود، همش تقویت کننده حرکت ابدی بود. آیه شریفی بفرمایید. خب ایشون گفتن یعنی اگه به ایشون 10 بدیم به شما میدیم 1. من میخوام یه مقدار عمیق‌تر جواب داده بشه، مقدار تولد قوی داشته باشه. میخوام با تعجب فلسفه روزه دو جلسه داشتیم راجع به ابعاد انسان صحبت کردیم. اگه کسی با تعجب مسائل معرفت نفسی بتونه جواب بده اون جواب کامل رو داده. آیه شجری خوب استش، کامل نیست. آقای اسحاقی شما بفرمایید. آفرین آفرین. اول از این بلایی که برای مؤمن میگن در دنیا زیاد هستش، برای آخرت هیچ وقت نیست، یعنی از نوع ابدیش نیست هرگز، چون ایمان با ابدیت بد نمیسازه هیچ موقع. ایمان یعنی ابدیت خوش. بله آیه که خوندی. پس وقتی میگه به دنیا به مؤمن فشار میاد، قطعا آخرت شیرین تره، هیچ وقت به آخرش لطمه نخواهد. اون رابطه قوت و ضعف و حکومت و محکومیت اینها رابطه چی داره؟ عکس داره. یعنی هر مقدار که خود انسان، خود واقعی انسان تغذیه بشه و قوی تر باشه، ناخودی گرایش به جهنم داره چیه؟ ضعیف تره. هر مقدار تغذیه ناخود بیشتر باشه، خود چیه؟ ضعیفتر خواهد شد. لذا وقتی شخص دارای خود هست و ناخود، یعنی اونی که گرایش به جهنم و حیوانیت و پستی داره با اونی که گرایش به تکامل واقعی، به ابدیت، به خداوند داره، این که میفرماید مؤمن هر چقدر ایمانش بیشتر بشه بلاش بیشتر میشه، بلا منظور به چیش فشار میاد؟ به ناخودش فشار میاد، یعنی به شیطانش بیشتر فشار میاد، یعنی به نفسش بیشتر فشار میاد. و این چیزی نیست که کسی بخواد ازش فرار بکنه، یعنی کسی عاقل باشه بخواد ازش فرار بکنه، از زدن از دنیا، زدن از حیوانیت، چیزی نیست که از کسی ازش بخواد فرار کنه. لذا اشتباه تصور نشه که وقتی میگن مؤمن هرچی ایمانش بیشتر میشه بلاش هم بیشتره، یه زندگی تاریکی جلوش چش انسانو بگیره، عجب زندگی مؤمنم که باید همش گفتش بشه و زندگیش هم که باید سختش بگذره. اینطور نیست. مؤمن اصلا منش، من واقعیش همیشه نشاط داره، لذت داره. ناخود که همیشه غم ها، غصه ها، عصبانیت ها، بیماری ها، کسالت ها از اون ناشی میشه، او بهش فشار داره میاد. و مؤمن تو این با همین دلیل ثابت کردن بزرگان ما که مؤمن در دنیا هم لذتش بیشتر از کافر هستش، چون خود واقعیش حاکم هست، لذا نشاط داره، چون طبق فطرتشه. دین خدا و حرکت به سمت ابدیت فطری انسان هستش، لذا چون در دنیا مطابق فطرتش هست آرامش بیشتری داره. الا به ذکر الله تسمنه، چون رنگ و بوی خدا داره، لذا نه اینکه ناراحت بشه از اینکه مثلا شهید داد، نشاط داره از اینکه شهید داد، نشاط داره از اینکه به جنگ رفته، احساس بدبختی هیچ وقت نمی کنه. شما حضرت زینب سلام الله علیها رو ببینید روز عاشورا، بعد از اون همه دردسر و سختی، این تو مجلس یزید حسی ابن زیاد می فرماید که و ما را عینا الا جمیلا، ما هیچی جز زیبایی ندیدیم. یعنی همه این فشاری که عاشورا به ما اومد زیباست. چرا؟ چون ابدیت زیباتری برای ما داره، ما درست به خودمون نگاه میکنیم. وقتی میگه اینا زیبا هستش یعنی چی؟ این سخت کشش شدن برادرم، بریده شدن سرش، اسارت ماها، تکیه شدن برادرهام و برادرزاده هام، میتوان همه اینا زیبا هستش، چون درست داره به خودش نگاه میکنه، دید صحیح داره به خودش، این همونطور که خدا خلق کرده دارم میبینم. لذا بدبخت نیست، تو سری خور نیست از زینب سلام الله علیه که کسی مستحق دل سوزی باشه. با افتخار از این مصیبتی که بهش وارد شده یاد میکنه، میگه این زیبا بود، ذلیل نیست، احساس ذلت نمیکنه که شهید داد، که مثلا مجروح شد، که جانباز شد، که چی شد، اصلا احساس ذلت نمیکنه، احساس قدرت میکنه، چون میدونه چیزی ذخیره شده براش، با دید درست نگاه میکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یک جوونی رو دیدن، فرمودن که این جوان یکی از اعضای زودتر از خودش به بهشت میره. خب بقیه دیگه این جوان رو شناختن که حالا یعنی چی، منتظر بودن که ببینن این جوان چه سرنوشتی داره. بعد از رحلت حضرت در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بود این جوان در جنگ صفین، دستش بد شد. موقع همه فهمیدن که منظور حضرت چی بوده که یکی از اعضای زودتر از خودش به بهشت میره. از خودش بدبخت نمیدونه هیچ موقع، چون زندگی فقط اینجا نمیدونه. انما المؤمن بمنزله كفه الميزان كلما زيد في ایمانه زيد في بلاء. امام صادق علیه السلام میفهمد مؤمن به منزله دو تا کفه ترازو میمونه که در تصویر در تخته کشیدم، که هر مقدار به ایمان زیادتر میشه بلاءش هم زیادتر میشه، یعنی نشاطش بیشتر میشه در واقع، یعنی خالص‌تر میشه، یعنی بیشتر خوش بهش میذاره در دنیا. اینطوری هستش، به شیطانش بعد میذاره ها، اما به خود واقعیش خیلی خوش میگذره. بعضی اینطور نیستش که خودشو بدبخت احساس بکنه و بگه عجب ما به خاطر این ایمان اون مجبور در بیافتیم با لذتمون، هرگز اینطور نیست، بلکه از اون لذتا فرار هم میکنه، اونا رو نجس میدونه، باطن اونا رو کثیف میدونه که بخواد بهش دوچار بشه، احساس بدبختی نمیکنه. که جوان بسیجی من وقتی میبرنش توی عراق براش فیلم مبتذل میذارن یا نوار مبتذل میذارن، نه تنها لذت نمیبره بلکه احساس بعد بهش دست میده، ناراحت هم میشه که میخواد اینو نگاه بکنه یا بشنوه، احساس ثقل میکنه. کسی که به آلودگی گناه روبرو میشه احساس سنگینی میکنه، خودش بدش میاد، نه اینکه بخواد به خودش فشار بیاره که کوفتش بشه، هرگز اینطور نیست. یعنی باطن قضیه رو میبینه، گناه رو میفهمه که این باطنش چه چیز وحشتناکی هستش، گویا لذت رو نمیخوره. باطن قضیه رو خوب نگاه میکنه که این چی هست، این چه مضره‌ای برای این داره، لذا خیر راحت ازش میگذره، چون میدونه این در واقع خیر نیست، ماریست که زیباست اما نیش داره. میدونه که آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان کار، اینو میفهمه، علاقه هم بهش نداره، بدش میاد از اون. گناه برای جلوه نداره، قیافه برای جلوه ندارم، قیافه رو وقتی میبینه این قیافه ها مورد بغض خدا هستن خودش هم بدش میاد، دل نمیده به هر کسی که، چون وقتی شخص مورد بغض خداست این محبوب نیستی من بخوام بهش دل بدم، مورد لعن خداست، مورد بغض امام زمان علیه السلام هست، چه دلی دارم به این بدم، چه محبتی دارم به این شخص بکنم؟ یا دل منو ببره مثلا زیباییش، مثلا یا پولش یا مالش، یا مثلا گفتن در این جنگ لرستان انگلیسیا جنگ رضاخان با لورها داشت، سر کرده لورا رو میگیرن، انگلیسیا خب خیلی به مذهب شیعه حساسیت داشتن و میخواستن بیشتر شیعه ها رو از بین ببرن. بین رئیس لورا میگه که خب یه لور دیگه، شما تصور کنید رئیس لورا، حالا آدم تحصیل کرده که نیستش که، آیت الله هم که نیستش که، ولی میفهمه، شناخت داره، دید داره، دیندار درستی هستش. میگه شما میشنیدن میگید که امامای ما معصومن، گناه نمی کنن. با لهجه لوری گفت آره میگیم اینطوری هستش. گفتش که خب حالا این ممکن پذیرفته بشه، اما شما میگید که ائمه شما فکر گناه هم به سرشون نمیزنه.
آخه این لورا لوری گفته بود تو هیچ فکر ایکنی که گی ایخوری؟ لوری بهش گفته بود، یه به انگلیسی گفته بود تو فکر میکنی که مدفوع خودتو بخوری یا نه؟ انجا فکر به سرت میدنه تا باید زره کله که یه مقای مدفوع خودتو بخوری؟ گفته بود نه، گفته اهمه ما هم گناه اینجوری میدینه، به فکرشون نمیزنه. یعنی اون نجس بودن، اون مار بودن، اونو که میفته شب اول قبل به سراغ انسان میاد، اون سگ درنده رو میبینن تو گناه، باطن قضیه رو میبینن، لذا هیچ گرایش به اون نداره. مؤمن برای مبارزه با این اولش ممکنه داره فشار بهش بیاد، ولی بعدش هم میاد از اون، بعد از این طرف خوشش میاد، بعد با این طرف انس داره. نه اینکه تو دنیا همش مجبور باشه کوفتش بشه، بلکه اصلا اون چیزها رو کوف میدونه، اون لذت ها رو. مثل آب دریا میمونه که ممکنه مدتی چند دقیقه آتش تو برطرف بکنه، شکمی تو از درد بندازه، اما بدتر تشنت میکنه، دچار سرابت میکنه، در این تشنگی و سراب میکشد. هرگز میل به اینها پیدا نخواهد کرد. صلوات خواهد بفرمایید. این بحث خیلی مفصلی هستش که من از طرف نظر میکنم یک حدیث رو براتون می نویسم به عنوان هدیه که داشته باشید از امام باقر علیه السلام. راجب ارتباط با اهل بیت هستش که هر کس ائمه رو بیشتر دوست داشته باشه باید آمادگی برای مشکلات دنیایی بیشتر داشته باشه. از امام باقر علیه السلام هست. می فرماید که یوب تلل مرعو علا قدر حبه، علا قدر حبه، شخص به اندازه محبتش درگیر مبتلا خواهد شد. البته این محبت دو جور میشه معنی کرد، هم محبت خوب هم محبت بد. یعنی هر چیزی که محبوبت هست برای رسیدن بهش سختی باید بکشید دیگه، نابرده رنج گنج میسر نمیشه. اما به هر چیزی که عشق داشته باشی برای رسیدن به اون دردسر داری دیگه. میفهمد شخص به اندازه محبتش به چیزی مبتلا خواهد شد. حالا هر چقدر اون چیز گرانبهاتر باشه، با ارزشتر باشه، سختیش هم بیشتر است. کسی میخواد به اشرف موجودات، به خداوند تبارک و تعالی برسه، باید بهای سنگینتری بپردازه. بلکه بقیه غیر از خدا اصلا موجودی نیستن، ارزشی نداره. قرآن میفهمد فقط خدا حق، غیر خدا هرش باطله، همش سرابه. وقتی در قیامت خداوند میخواد معرفی کنه دنیا رو، میفهمد و کانت سرابا، دنیا همش سراب بود. واقعیت اینجاست. قال رجل للباقر علیه السلام انی لأحبكم اهل البيت، قال والله انی لأحبكم اهل البيت، قال فاتخذ للبلاء جلبابا فوالله انه لأسرع الینا و الى شیعتنا من السیل فی الوادی. شخصی اومد خدمت امام باقر علیه السلام، فرمود، عرض کرد آقا به خدا قسم من شما رو دوست دارم، شما اهل بیت رو. حضرت فرمود پس برای بلا یک لباسی تهیه بکن، یک لباسی تهیه کن از بلا برای خودت. پس به خدا قسم بلا به سمت ما و بعد به سمت شیعیان ما سریع‌تر از سیل به یک شهری هستش. بلا، این بلا قطعا برای آخرتی. حالا تو چند دقیقه بعد می‌رسیم چه تعبیر زیبایی حضرت میکنه از این لباس بلا. امام عسکری علیه السلام یه صلوات خواهد بفرمایید.
خب دو تا بحث دیگه داریم بس برای امشب، فکر می‌کنم تمام بشه این بس. سوالات من یک کسی هست میتونه یادداشت کنه، یا من پایان جلسه در خدمتتون هستم یا اینکه جلسه آینده ان شاء الله. خب حالا نتیجه گیری از کل این چند جلسه که داشتیم،
نتیجه گیری رو
حضرت
کاظم علیه السلام میفرماد لن تکونو مؤمنین حتی تعد البلاء نعمت و رخاء مصیبه.
میگه مؤمن نیستی تا این که بلا رو نعمت بدونی و مصیبت رو و آسایش و لذت رو مصیبت بدونی. مؤمن نیستی یعنی چی؟ یعنی به حرکت خودتون مؤمن ایمان ندارید، واقعا ایمان نبودی که شما چی هستید و چی هستید و به کجا دارید میدید. اگه شما ایمان داشته باشید چی همچین حرکتی دارید، هیچ موقع اینها رو بلا نمیدونید، بلکه عکس اینها رو بلا میدونید، مصیبت میدونید. فقط مؤمن نیستی تا اینکه بلا را تا اینکه بلا را نعمت و آسایش رو مصیبت بدانید. بعد علت میاره و ذالک ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفله عند الرخاء، به خاطر که صبر در هنگامی که انسان بلا ببینه خیلی بهتر از بزرگتر از این هستش که انسان آسایش داشته باشه اما غافل باشه، یعنی اصل هویت واقعی خودش رو فراموش کرده باشه. برای همین میگه هر وقت مبتلا رو دیدی فکر نکنی بهتره وضعیت، کسی برنده است که همه حرکت خودش رو درست در نظر داشته باشه. و داری منظر بیدهو علا فخذهی اند مصیبتن فقط احبت اجره، کسی دست رو زانوش بزنه موقع که مصیبتی دوچار میشه، دید بعضی ماشونو میکنند و مثلا یقشونو پاره میکنند و تو صورتشو میزنند، فقط این اجر خودش رو ضایع کرده، خود شکایت از خدا بکنه، اینطوری شکایتی نداره، لطفی بوده که بهت کرده، هدیه برات فرستاده. رضا فرمود ان الله لا يتعهد عبده المؤمن بانواع البلاء كما يتعهد اهل البيت سيدهم بطرف الطعام. امام صادق علیه السلام، خداوند پذیرایی میکنه، هدیه میفرسته برای بنده مؤمنش انواع بلا رو، همونطور که آقای یه خونه برای اهل اون خونه غذا هدیه میاره، مثلا شیرینی میاره که مثلا بچه‌ها خوشحال میشن، میوه میگیره خوشحال میشن. میگه خداوند به این با این دید بلا را هدیه میفرسته برای مؤمن، چون وقتی بلا میفرسته بلا را به کی میزنه؟ خدا به شخص میزنه؟ به خود ما میزنه؟ نه، به کی میزنه؟ به ناخود ما میزنه، یعنی به دشمن وجود ما میزنه، در وجود ما او را ذوب میکنه، او را آب میکنه، کمک ما میکنه در اینکه ترقی پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه. اما وای باره کسی این اعتقاد نداشته باشه، کسی این اعتقاد نداشته باشه همیشه به خدا بدبین است، به عدل خدا شک داره، بدبین هست به خدا. امام عسکری علیه السلام اون روایتی هست که خدمتون عرض میکنم، میفرماید ما من بلی، پیرامونش سوال میکنم جواب دادم البته، ولی با سوال میکنم ببینم خوب جواب داده یا نه. ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیطو بها، ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون توهی تو بها. میفرماید هیچ بلایی نیست مگر این که نعمتی اون بلا رو احاطه کرده، یعنی هر وقت بلا به سمت شخص میاد این بلا با لباسی از نعمت به سمت شخص میاد، یعنی ظاهرش بلاست اما باطنش چیه؟ خوب است. چی میدونه یعنی چی؟ یعنی پوشش نعمت چیه؟ اون بلا چی هستش؟ این اون لباس هستش که محاصره کرده، یعنی در واقع وقتی بلا میاد با این اثرات وقتی بیاد برای انسان، به اون اثرات بیاد، در واقع داره با یک لباس زیبایی میاد، اینطور هستش. بلا داره میاد، برای کی میاد؟ برای ناخودت داره میاد، اما نعمتش برای کی هستش؟ برای خودت.
آخرین بحث رو خدمتتون عرض کنم قبل از که اینو بگم، یه روایت دیگه بخونم براتون از امام صادق، بعد آخرین بحث رو هست کنم خدمتون. از دنیا سجن المؤمن و ایجو سجنن جا امن ها خیر. میفهمد دنیا زندان مؤمن است و کدام زندان هست که ازش خوبی بر بیاد. یعنی انسان انتظار این که خلابش خیلی خوش بگذاره تو این دنیا نباید داشته باشه. اخوات زندان دیگه، از زندان که دیگه انسان انتظار نداره. کووید باشه مثلا اسمش از زندان میده، بعد به حال توش مشکلاتی هست، غمایی هستش، اینطوری هست. در روایت دیگه دارم دنیا سجن مؤمن و جنت کافر، دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر. به هر حال اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، نتیجه کل این بحث موازنه بین دنیا و آخرت از نظر لذت هستش که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل اینطور بیان کرد که تلخی دنیا، این حدیث ترجمهش فقط میکنم، تلخی دنیا شیرینی آخرت و شیرینی دنیا تلخی آخرت است. مرارت دنیا حلاوت الاخره و حلاوت دنیا مرارت الاخره.
خب بس استش.
سوال میکنم، بحث آخرمون جواب این سوال هستش. بعضی از افراد شما ها میبینید که اینها هم تو دنیا بدبخت هم تو آخرت، یعنی تو دنیا خیلی مصیبت زده و بیچاره هستن، در آخرت هم اینا بیچاره هم بازن و بلاهایی که به سمتشون هجوم میاره میاد، این بلاها هیچ کنه این اثرات هم برای اینها نداره، نه کفاره گناه میشه براشون، نه پاداش آخرتی میشه براشون، نه مذکر هست، نه به مصلحتشون هستش، نه حب لقایی داره، تازه اون آخرتشون از دست میده.
اگر با عدل خدا بخوایم جواب بدیم چگونه ممکنه که شخصی هم تلخی دنیا شیرینی آخرت نداشته باشه براش، هم تلخی دنیا داشته باشه هم تلخی آخرت؟
یعنی این دیدگاهی تعریفی از بلا هستش که ما تابعات ارائه ندادیم
که اینو به عنوان نتیجه کل بحث بکنیم که دیگه شبهه‌ای در ذهن نمونه. سید بفرمایید.
آفرین آفرین. در تعریف بلا گفتیم بلا عبارت از مصیبت ناخواسته، یعنی انسان، برای همین در اسلام سفارش شده به مؤمن که به دنبال رفاه باشه. در دعای ماه مبارک میگه از خدا طول عمر بخواید، مال زیاد بخواید، رفاه بخواید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد میفرماید از خوشبختی مرد داشتن همسر خوب، خانه وسیع و مرکب خوبه. خب اینا پول میخواد، اینا رفاهه، اینا لذت داره، اما اینا دنیا نیست. اینا منظور از اینا، اینا دنیا نیست. از دنیا قبلا توضیح مفصل داریم که منظور دنیا چی هستش. ببینید در این ماه مبارک چقدر از خدا من خواستیم، ان توتیل عمری، خدا عمر منو طولانی کن، تقضی عنی حوائجی فی دنیا و الاخره، حوائج من در دنیا آخرت بده، بدهیای منو بده خدایا، عمر طولانی بده، عافیت بده، صحت و سلامتی بده، مال پربرکت بده. در دعاهای شبهای قدر و شبهای دیگه داریم، خدایا منو به قدر مال بده که نیاز نشونم دست من پیش کسی دراز بکنه. دعای بی عملم که نیست، نباید که انسان دعا کنه بدون عمل. ادعای بنا عمل کرام بلاوته، کسی دعا میکنه و عمل نمیکنه مثل کسی که میخواد تیراندازی بکنه و کمانش ذهن نداشته باشه. خب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی تشویق میکنه مؤمن رو به چی؟ به که در دنیا شغل رو انتخاب بکنه که توش هم بتونه خانه وسیع بخره، هم بتونه مرکب خوب بخره، به دنیاش بد نگذره. چون مال برای آدمی که درست به خودش نگاه میکنه نه تنها بلا نیست، نعمت هم هستش. کسی درست به خودش نگاه بکنه هر چقدر ثروتمندتر باشه آخرت بهتری داره. لذا فرمود که مال، خود حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود اللهم صل علی محمد که مال برای تقوا یار خوبی هستش. خیلی خوب انسان مال داشته باشه چون آبروش رو حفظ میکنه، عزتش رو حفظ میکنه، به آخرتش میتونه کمک بکنه، پس انداز آخرتش رو از این مال بکنه. حج بره خوب، یکی گفت آقا من مریض شدم احساس میکنم، حالا به این تعبیر به این مضمون ناراحتم، احساس میکنم عاشق دنیا شدم. حضرت فرمود یعنی چی؟ فرمود من مال میخوام. فرمود مال برای چی میخوای؟ عرض کرد من مال میخوام. حضرت فرمود تو مال برای چی میخوای؟ گفت میخوام مثلا باش مسافرت برم، حج برم، به این اون کمک بکنم، چیزی بخرم اینا. فرمود که اینها که دنیا نیست، اینها آخرت. بذار بد نیستش. نگفتم برای همین در دعاها داریم که هرگز، در روایت داریم که هرگز به کسی اجازه داده نشده که از خدا بلا بخواد. فرمود برعکس از خدا عافیت، نعمت و رفاه بخواید. برای مؤمن همیشه سفارش شده. ثروت، خوشگلی، پول، نمیدونم نعمت و رفاه فقط برای کسی مصیبت هست که نتونه درست خودشو نگاه کنه. چرا اینها برای شخص بلا میشه؟ چه موقعی بلا میشه؟ موقعی که انسان این طرف رو نبینه و اینجا رو ببینه. از اینا همه قوت میکنه که آخرت فراموش بشه و خودشو مساوی با حیوان بدونه. اما کسی که خودش مساوی حیوان نمیدونه و حرکتشو ابدی میدونه، هر چقدر از این مال و ثروت و رفاه داشته باشه به نفعشه، چون درست ازش استفاده میکنه، در جهت حرکت ابدی ازش استفاده میکنه. این بد نیست. اینکه در روایت شدیداً مال و کوبیدن، ثروت و کوبیدن، ریاست و کوبیدن، محبوبیت و کوبیدن، خوشپوشی و کوبیدن، تجمل و کوبیدن برای کسی است که حواسش نیست کیه. اما کسی میفهمه کیه، هم سفارش به تجمل شده براش، هم سفارش به مال شده، هم سفارش به مرکب خوب شده. این چیزا برای کسی بده که این چیزا باعث غفلتش بشه، یعنی با سرگرم شدن به اینها یادش بره که کیه. اما کسی اونقدر هوش داره، اونقدر عاقل هست که حواسش از کیه هست، اینها که اونو سر اینو گرم نمی کنه که، غافل نمی کنه که. لذا می فرماید که خیلی از مصیبت ها نه به خاطر این است که ما هم سر مؤمنین میاریم، خودشون ایجاد میکنن. ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم، هیچ مصیبتی نیست که به شما برسه مگر اینکه خودتون زمینشو فراهم کردید. وقتی دفعه آقای تنبلی میکنه درس نمیخونه، خب توی مملکت شما میخواد برید جا شغل انتخاب بکنید، دیپلم میخواد، دیپلم نقش موثری در میزان حقوق شما داره، نداشته باشی خب خود سستی کردی به اسم آخرت، مثلا درس نخوندی، الان دم ازدواج دادن شده، احتیاج به ازدواج هم داری، خب میخوای بری الان ازدواج بکنی، ازدواج آخرت رو میخواد حفظ بکنه، نیاز پیدا کردی به ازدواج، حالا میخواد بری ازدواج بکنی، آقا میخواد کرای خونه بده 100 تومن پول پیش مثلا 6 دارم کرایه بده، حالا اصلا نداره یا هم چیز، خود تنبلی که درس نخوندی، میخواد درست درس بخونی که خودتو به درجه برسونی که فشار مالی روت نیاد. کی گفت نری دانشگاه؟ کی گفت تحصیل تخصص نکنی؟ کی گفت حرفه یاد نگیری؟ سربار جامعه باشی. ان الله یحب المؤمن المتحرف، خداوند مؤمنو که حرفه بلده دوست داره، ازش بتونی برای درآمد، برای زندگی خودت، برای رفاه خودت و برادر دینی خودت استفاده بکنی. چقدر خوبه این؟ دین مردم با این پول نجات میده، تازه کمک میکنه که مردم دینشون قوی تر بشه. این چقدر خوبه؟ کجاش بده این؟ خودت هم برای کردی، حالا تو جواب تو سری خور هستی، شغل خوب بهت نمیدن، درآمدت کم هست، ضعیف هستی، فشار مالی داره بهت میاد، کرای خونه نمیتونی بدی، خدا رو ملامت نکن، خودتو ملامت کن. یا بلاهای دیگه، شاهی بلا هست سر همه، اما خودتون دارید بهش کولی میدید. وقتی مبارزه خواستید بکنید و کردید، پاش باید شدید، شاه از بالا سرتون میره. اما تا وقتی تسلیم بودید، ناموستونو، دینتونو، سرمایه مملکتونو دیگران میبرن، شما باید تو سری خور باشید. کاپیتولاسیون وقتی میاد بالای سر ما، یعنی یه سگ آمریکایی ارزش از یه انسان بالاتر هستش، خودمون تام به ذلت دادیم که یه سگ آمریکایی ازش از یه شیعه بالاتر میشه، یه ایرانی بالاتر میشه. وقتی گفتیم نه، زیر بار ذلت نمیریم، های هات من نزله، اون موقع آقای خودمون هستیم. اما وقتی ترسیدیم که برای احقاق حقوقمون قیام بکنیم، باید ذلتش رو تحمل بکنیم. فلسطین الان به این وضعیت رو داره. اگه 40 سال پیش گورن رهبران خیانت کارشون نمیخوردن تا اول انقدر ذلت نمیکشیدن. اون موقعی که در برتری نظامی بودن نسبت به اسرائیل گول نمیخوردن تا الان ذلت نمیکشیدن. یا مثلا همجنس بازی میکنن ایدز میاد. این که دست از خدا نیستش. خب ما در روایت داریم هر مقدار گناه جدید بکنید بلای جدید میاد. خب با مکانیزم بدن شما سازگاری نداره همجنس بازی. طبیعتا بیماری ایجاد میشه. مشروب طبیعتا زخم اثنی عشر رو معده میاره، خراب میکنه، عقل رو ضایع میکنه. سیگار طبیعتا سرطان میاره. خب خودت میکشی خودت، بعد فکر نکنی این بیماری دیگه گناه شما کفاره گناه شما هستش. نه، خودت این بیماری درست کردی برای خودت. خدا نیورده برای شما. خدا چه گفت تو مریض شی؟ خدا گفت سلامت بهداشت رعایت کن. این همه حرام خوری جلو گیری کردن برای چی؟ برای که مریض نشی. این همه سفارش بهداشت کردن برای چی؟ برای که بدن سالمی داشته باشی. چه گفتن تو مریضی رو به طلب؟ چه گفتن تو ضعف تو سری خوردن و ضعف مالی و ضعف اقتصادی به طلب؟ چه گفتن تو از دنیا استفاده نکن؟ وقتی مؤمن هستی بهترین کس برای استفاده از دنیا مؤمنه. قرآن میفرماید که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. چه کسی حرام کرده این زینت هایی رو که خداوند برای بندگانش خارج کرده فرستاده؟ قل هی للمؤمنین فی الدنیا. این برای مؤمنین هست در دنیا. کافر حرومش کوفتش بشه اینا رو بخوره. میگه همه این نعمت هایی که در دنیا فرستادن برای که مؤمن استفاده کنه. مستحق ترین کس برای استفاده از دنیا مؤمن هستش. بعد میفرماید و خالصش هم قیامت تازه برایشون در نظر گرفته. این است. لذا فکر نکنیم خیلی از مصیبت ها بیاییم به حساب خدا بذاریم و بیاییم خدا مثلا چرا اینطوری رفتار بکنیم. به دفتر خودتم خودتم نباید تنبل بشه. شعار المؤمن العمل، علی علیه السلام فرمود شعار مؤمن عمل هستش. تنبل باشی و دعا کنی و این فایده نداره، باید کارم بکن. این هم است که یه خدا که بحث برداشت بدی نشه از بلا و خوبی هاش رو. به این بلا یعنی چه؟ حالا دیگه فکر نمی کنم چیزی تا توی این بحث مونده باشه. اگر سوالی هست بفرمایید، نیستش که فکر می کنم بحث تمام شده باشه، نکته مبهمی نداشته باشه. بفرمایید شما. با روبرو شدن با گناه، آره، ولی نه با گناه کرد. نه با بلا فقط، با سختی. مثلا دعا کنه مستجاب نشه، این برای امتحان ممکنه باشه. یه مدت بهش فقر بده، تنگ دستی بده، این برای امتحان ممکنه باشه. اما با گناه نه. بله ممکن. جهل گناه میاره دیگه. دیدش به خودش درسته اما نحوه عمل بلد نیست. برای همین دستور رسیده که اول شخص باید بیاد مسئله جزئیش رو یاد بگیره. فرمودن طلب العلم فریضتون الان کل مسلم. طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. واجبی که ترکش چیه؟ حرامه. بعد اومد علم توضیح داد. انما العلم ثلاثتون آیتون محکمه فریضتون عادل از سنتون قرآنه. عقایدتو تشمیل کن، حلال و حرام رو یاد بگیر، مسئله رساله رو و اخلاقتو یاد بگیر. چرا که کسی به خودش درست نگاه کنه اما بلد نمیشه با پدر مادرش رفتار بکنه. مواد جزئی خیلی مهمه. که امشب که من میخوام مهمون دعوت کنم خونمون، زوری میتونم مهمون ببرم خونه؟ نه. شما همسر باید راضی باشه. وقتی کسی همسرش راضی نبود مهمون برد خونه، ظلم کرده به مهمون، چون غذایی درست شده که با رضایت درست نشده، مهمون رو تاریک میکنه، تو معنویتش تاثیر میذاره. به همسرت هم ظلم کردی، چون بدون رضایت بهش کار تحمیل کردی. وقتی کسی ممکنه کسی به خودش دوره دید درست داشته باشه اما نتونه با پدر مادرش درست رفتار بکنه، فقط این کافی نیست. کسی دید درست داره اگه بخواد رئیس شد باید قانون ریاستش هم بدونه که تو رئیس بودنش خراب نکنه. لذا وارد هر مرحله انسان که میخواد بشه باید مسائل مربوط به اون مرحله بدونه. چه واسه کسی در زمان مجردیش خوب روش بکنه اما چون مسئولیت ازدواج سرش نمیشه، شناخت صحیحی از همسر نداره و آداب زندگی شرعی رو نمیدونه، بعد از ازدواج به جهنم بیفته. چه بسا کسی قبل از این بره جبهه آدم خوبی باشه. وقتی در جبه این جبه فاسدش بکنه، یعنی غرور براش بیاره، تکبر بیاره براش، از خدا طلبکار بشه. الان اونایی که به جون رهبری افتادن غالبشون کسی هستن که سابقه دارن، کسی که الان دارن قلم میزنن تو روزنامه ها، به ولایت فقیه میتازن. به چه پشوانه دارن میتازن؟ به پشوانه سابقه خودشون، که ما هم زندان بودیم و ما هم شکنجه دیدیم و ما هم خانواده شهیدیم. وای بدبخت میکنه انسان رو. ای کاش تو هیچ وقت جبهه نمیرفتی، ای کاش تو هیچ وقت شهید نمیدادی، آخرت خودتو بدبخت بکنی، بیچاره کنی خودتو. لذا قبل از ورود به هر مرحله باید مسئله و مرحله بلد باشی، که مبادا وقتی بلد نیستی فکر کنی آدم خوبی هستی، بری تو کار بعد ضایع بکنی. این خیلی مهم هستش. دیگه سوال؟ سوال خیلی خوبی هستش. سوال خیلی ممنون هستم. سوال خوبی است. ببینید، انسان موظف شرع و رعایت بکنه و یعنی بگه چون شرع گفته رو عمل میکنم. اما مؤمن همیشه به خودش بدبینه، یعنی میگه شاید خالص نباشه، شاید توش ریا بیاد، شاید تکبر داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام بهش گفتن آقا شما چرا انقدر حرص عمل میزنی؟ فرمود اگر مطمئن بودم عملی از من پذیرفته استش، حرص نمیزدم. یعنی مؤمن داریم همیشه به خودش بدبینه، و این بدبینی به درد مؤمن میخوره، چون لوس نمیشه، عجب نداره، تکبر نمیکنه، خودشو بهتر از بیگر. چون من خانواده شهیدم، چون من جبهه هستم، چشم به یه گناهکاری که میخوره سر کوچه وایساده، خدا بهتر از اون بدونه، آبرودارتر از خدا بدونه. این نهایت سقوط یه نفر است که خودشو بهتر از یکی دیگه بدونه، ولی اون بدترین افراد بشه. با معیار شرع خیالت راحت داری وظیفتو انجام میدی، اما باید بترسی از اینکه آفت نزنه. معیار شرع هستش. دیگه بله، اصول اعتقادات اگر نباشه کسی تن به حلال و حرام نمیده. یعنی وقتی من ندونم خدا خیر منو می، خدایی هست خالق منه، عالم به من هست که مخلوقش هستم، خیر منو میخواد، هیچ وقت تن به حلال و حرام نمیدم، چون فکر میکنم اینا ضرر داره. اما اگه دونستم خدا من خالق منه، عالم به من هست، و اینها به خاطر ضررهایی که درش هست حرام شده، تو حلال و حرام اطاعت میکنم، در مسائل اخلاقی هم به خاطر ارتباطش با ابدیتم مطیع هستم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.